سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سوریه میگوید حمله ایالات متحده آمریکا به آن کشور کل منطقه را به آتش میکشد. رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین و حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر امروز در دو دادگاه جداگانه حاضر میشوند. و هزاران تن از مخالفان دولت تونس خواستار استعفای دولت اسلامگرای این کشور شدند. دولت سوریه هشدار داد که حمله آمریکا به آن کشور آتشی را در کل منطقه شعله‌ور خواهد کرد. عمران الزوبی وزیر اطلاع رسانی سوریه روز شنبه در گفتگو با شبکه لبنانی المیادین حمله احتمالی آمریکا به کشورش را نامحتمل دانست و گفت چنین کاری میتواند بر خشونت‌ها در منطقه بیفزاید. وزیر اطلاع رسانی سوریه همچنین گفت که شواهدی در دست است که نشان میدهد مسئول حمله شیمیایی روز چهارشنبه شورشیان مسلح بودند. از دیگر سو کاخ سفید آمریکا اعلام کرد باراک اوباما در نشستی با مشاوران امنیتیش به بررسی گزینه‌های پیشروی آمریکا در مورد بحران سوریه پرداخته است. کاخ سفید به جزئیات نشست روز شنبه و همچنین گزینه‌هایی که در آن مطرح شده اشاره‌ای نکرده است. آقای اوباما همچنین روز شنبه در تماسی تلفنی با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا درباره پاسخ‌های احتمالی به رویدادهای اخیر سوریه گفتگو کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه را محکوم کرد. آقای روحانی بدون اشاره به مسئولان این حمله درباره شرایط منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته است که شرایط حاکم بر سوریه و کشته و زخمی شدن بسیاری از مردم بیگناه به ویژه با عوامل شیمیایی تأسف‌آور است. آقای روحانی افزوده که جمهوری اسلامی ایران خود قربانی سلاح‌های شیمیایی بوده و از جامعه جهانی می‌خواهد که همه توان خود را برای جلوگیری از کاربرد این سلاح‌ها به کار گیرد. در همین حال عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز گفته است اسنادی دارند که نشان می‌دهد مخالفان بشار اسد با سلاح شیمیایی به حومه دمشق حمله کردند. سازمان پزشکان بدون مرز نیز میگوید از هزاران مجروح شیمیایی که به بیمارستان‌های مرتبط با این سازمان در سوریه مراجعه کردند 355 نفر جان باختند. پزشکان بدون مرز گفته است اکثر 3600 مجروحی که به سه بیمارستان این سازمان در حومه دمشق آورده شدند نشانه‌هایی از مسمومیت با یک عامل شیمیایی داشتند. همزمان آنگلا کین نماینده ارشد سازمان ملل متحد در امور خلسه را روز شنبه وارد دمشق شد. قرار است خانم کین دولت سوریه را متقاعد کند تا اجازه بازدید بازرسان سازمان ملل متحد از مناطق احتمالی حمله شیمیایی را بدهد. رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین و همچنین حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر قرار است امروز در دو دادگاه جداگانه حاضر شوند. بنابر گزارش ها در دادگاه رهبران اخوان المسلمین محمد بدی رهبر این گروه به اتفاق دو تن از معاونانش به اتهام تحریک به خشونت در جریان تظاهراتی که حدود دو ماه پیش در قاهره برگزار شد حاضر میشوند. همزمان دادگاه تجدید نظر حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر قرار است روز یکشنبه برگزار شود. حسنی مبارک در ارتباط با اتهام سهل‌انگاری منجر به مرگ تظاهرکنندگان مقصر شناخته شده و به حبس ابد محکوم شده است، اما تقاضای تجدید نظر کرده است. هزاران تن از مخالفان دولت در تونس شامگاه شنبه با تجمع در مقابل پارلمان خواستار استعفای دولت اسلامگرای این کشور شدند. پلیس تعداد تظاهرکنندگان را حدود 10,000 نفر ارزیابی کرده است. رهبران مخالفان گفتند تظاهرات روز شنبه آغاز تظاهراتی یک هفته‌ای علیه حزب حاکم نهضت است. بحران سیاسی در تونس از ماه ژوئیه و در پی ترور دومین رهبر سکولاریست بالا گرفت و مخالفان دولت حزب اسلامگرای نهضت را به دست داشتن در این ترورها متهم می‌کنند. و سرانجام اینکه حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در آستانه سفر به پاکستان روز شنبه در نشستی خبری گفت امیدوارانه به اسلام آباد می رود، اما اطمینان کامل ندارد این سفر هم دستاوردی داشته باشد که به بهبود صلح در افغانستان کمک کند. در ادامه از شما دعوت می کنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه هایی که به صورت هفتگی پخش می شوند می توانید نظراتتون رو با سردبیر این برنامه ها با info@radiofarda.com در میون بگذارید. با هم بشنویم دیدگاه های این هفته رو.
از سید حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق نخست وزیر ایران در سالهای 1330 تا 1332 و مدیر مسئول روزنامه باختر امروز به عنوان شهید نهضت ملی ایران نام بردند. حسین فاطمی که در فرانسه به دریافت دکترای حقوق نایل شده بود به توصیف محمد مصدق مبتکر ملی کردن صنعت نفت ایران بود. او همچنین در دوران وزارت بالاترین نشان کشوری معروف به نشان همایون را از دست شاه دریافت کرد. حسین فاطمی در پی اقدام نظامی 25 مرداد 1332 موقتاً بازداشت شد و در پی شکست آن آزاد شد، اما سه روز بعد در 28 مرداد مخفی شد تا سرانجام در 6 اسفند 1332 بازداشت در 7 مهر سال 1333 به حکم دادگاه نظامی در اتهام اقدام برای برکناری شاه و اقدام بر ضد سلطنت مجرم شناخته شد و در 19 آبان سال 1333 اعدام شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در این گفتگوی ویژه شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس و برادرزاده حسین فاطمی برای نخستین بار ناگفته‌های خود را درباره سرنوشت عمویش از بازداشت تا زندگانی مخفی و خانه به خانه شدن تا بازداشت مجدد و اعدام بازگو می‌کند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای شاهین فاطمی، از ماجرای بازداشت عموتون حسین فاطمی در آستانه کودتای 25 مرداد آغاز کنیم. این بازداشت به چه شکل انجام شد؟
ببینید، در منزل دکتر فاطمی درست چسبیده به کاخ سعدآباد بود. من شب اونجا بودم، شام خوردم منزل دکتر فاطمی، بعد من رفتم و تقریبا 7 صبح بود که خبر شایع شد. من برگشتم اونجا، دیدم که توی منزل نیستن. بعد موقعی که ایشون رو اومدن و نصف شب برده بودن مهندسی یک سادم همون موقع بازداشت کرده بودن. اینها رو بازداشت میکنن و قرار بوده اونطوری که شایع بود اون موقع که 5 صبح اینها رو تیرباران کنن و موقعی که دیگه اون نقشه خطیب نصیری اولی نمیشه و شکست میخورن اینها آزاد میشن. صبح که من با هیجان رفتم، چون من خیلی به دکتر فاطمی نزدیک بودم، فاصله سنی ما 15-16 سال بود، ولی من خیلی توی فامیل از همه به اون نزدیکتر بودم، چون بعد از اینکه مادرش فوت کرده بود در اصفهان مادر من اونو بزرگ کرده بود و ما توی خونه بزرگ شده بودیم. از این نظر صبح زود رفتم، دیدم اونجا نیست. رفته بود منزل پدرزنش که سرتیپ سرتفتی بود سر پیچ شمرون. من رفتم تو اتاق، اتاق میخندید و داستان تمام داستان رو گفت که چه شد و اومدن و همون موقع مقالهش نوشته بود. منتها آقای دکتر مصدق خواهش کرده بود که چون دکتر فاطمی خیلی عصبانی بود از این توهینی که بهش شده بود، یک کسی که خودشون نشانه در جیک همایون شاپش داده اینا، بعد با این وضع فجی میزدن تو منزلش، مصدق خواهش کرده بود که مقاله قبل از اینکه به چاپخونه بره دکتر مصدق ببینه و اونجا یه نفر مقاله برد منزل مصدق که بعدم ببره به روزنامه دیگه. از اونجا من ایشون خب بیرون اومد و بعد نطق کرد و جلسات مختلفی بود. من تو تمام میتینگ ها شرکت میکردم. به منزل خودش دیگه بر نگشت. اون سه روز رو همون جور منزل سرتیپ سرفتی سر پیچ شمران اونجا بود.
حسین فاطمی از روز 25 تا 27 مرداد در باختر امروز مقاله نوشت. شما به مقاله اول اشاره کردید، 3 مقاله در طی اون 3 روز به قلم ایشون منتشر شد به صورت سرمقاله. عنوان اولیش این بود که این دربار شاهنشاهی روی دربار ملک فاروق را سفید کرد. در دومی از شاه به عنوان فراری بغداد نام برد و در مقاله سوم علاوه بر این نوشت که فراری بغداد نوکری و بردگی انگلیس را بر پادشاهی ملت ترجیح داد و با این شعر سعدی مقاله رو پایان داد که عاقبت گرگزاده گرگ شود. این 3 مقاله تحت چه شرایطی نوشته شده بود؟
میدونه شرایط بسیار بسیار طغیانی بود در مملکت و یک جمع زیادی بودن که میخواستن جمهوری اعلام بکنن. شاه رفته بود، توده ها فعالیت داشتن، از طرف دیگه نیروی سوم و نیروهای ملی و جبهه ملی و اونها فعالیت داشتن. این نسبتی که فرمودید در نطقی هم که در بهارستان دکتر فاطمی کرد که به اون خیلی استناد کردن در محاکمهش، باز همین مسئله فدر رضا شاه و محمد رضا شاه رو تکرار کرد. خب الان که من بعد از 60 سال نگاه میکنم، خب پیدا بود که دکتر فاطمی خیلی بیشتر از بقیه اون چند نفری که اون روز تو بهارستان نو صحبت کردن اصلا قرار نبود صحبت بکنه، ولی اومد به اون میتینگ بزرگ بهارستان و سخنرانی کرد و این همون سخنرانی که بعد دادستان علیه اون، از اون سخنرانی بیشتر از مقاله ها به عنوان چیز استفاده کردن و در اونجا خیلی خیلی سخنرانی مهیجی کرد و بعد هم من در اونجا بودم، سخنرانی شنیدم و بعد هم این مطالبی که فرمودید که مقاله های بامداد اینها رو تمامش رو قبل از اینکه به چاپخونه بره دکتر مصدق میدید. در محاکمه مصدق هم این مسئله مطرح شد و دکتر مصدق گفت بله من مقاله رو میدیدم ولی مسئولیت نوشتن با من نبوده. یعنی خیلی روشن بود که دیدن مصدق یک عامل بود که تا حد اینها رو متعادل میکرد قبل از اینکه به چاپخونه بره. فکرش کردم دکتر فاطمی از همه اونایی که توی این جریان بودن، چون بعد هم که من سالها با دکتر شایگان در امریکا مشهور بودم، با مهندس رضوی همینطور، با این سه نفری که با هم در یک گروه محاکمه شدن، اونها هم حتی همین نظر رو داشتن که دکتر فاطمی خیلی از همه اینها تندتر بود و تصمشون هم جوانتر بود و به نظر من نترستر و شجاعتر بود و خب تجربه سیاسیش هم خیلی کم، متولد 1919 به سال فرنگیش، 32 سالش بود که وزیر شد و وقتی هم کشتن 34 سالش بود.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای شاهین فاطمی، از خلال حرفای شما اینطور برمیاد که جو و فضا مؤثر بوده، اما بعضی دیگه به خصوص دادگاه نظامی و اینا معتقد بودن که ایشون برانداز شده بوده و جمهوری خواه و اینا. اینا به نظر شما بیشتر روی احساسات و فضا و جو و اینا بوده یا یعنی که نظرش بعد از 25 مرداد تغییر کرد؟
نظرش تغییر کرد برای اینکه یک احساس خیانت و عدم حفظ قول و قراری که با شاه داشت درش احساس می شد. دکتر فاطمی رابطه بین شاه و مصدق بود، همیشه سعیش بر این بود که بین شاه و مصدق التیام به وجود بیاره. شاه هم درست همون کاری که با مکی و بقایی کرد چند بار با دکتر فاطمی کرد که نخود دکتر فاطمی به من گفت که گفته بود مصدق پیره، شما جوانید، آینده مال شماست. فاطمی گفته بود بله تا وقتی که مصدق هست ما هم در خدمت اعلی حضرت هستیم. یعنی به هیچ وجه برخلاف مکی که وقتی شاه به بهانه خروف شدت و اتومبیلش در راه شمال منزلش رفت و مکی عوض شد، فاطمی نتونستن اونطوری نفوذ بگذارن. وفاداریش به مصدق 100% بود و کاملا هم متقابل بود. مصدق هم همه اینهایی که من باشون صحبت کردم، بعضی هاشتم حتی روی گله گذاری مثل مرحوم ساله، همه میگفتن که دکتر مصدق به هیچ کس به اندازه دکتر فاطمی اعتماد نداشت و این سلامت و اعتماد متقابل واقعا بی نظیر بود. بنابراین من فکر میکنم با کارهایی، با صحبتهایی که شده بود، یادتون باشه اینا ابوالقاسم امینی رو گذاشته بودن وزیر دربار که بعد تو نامش هم نوشت که من نفهمیدم چه خبر شد. همه این کارها بود برای اینکه میدونستن عواملی در دربار هستن که علیه مصدق توطئه میکنن، مادر شاه، خواهر شاه، و به همین دلیل وقتی که این اتفاق افتاد و معتقد بود فاطمی باور کرده بود که شاه خودش حاضر نیست که علیه مصدق اقدام بکنه، اتفاقا باز هم مدارکی که ما حالا میبینیم خیلی روی شاه فشار آوردن تا موقعی که حاضر شد علیه مصدق حرکت بکنه. حالا یا یه وفاداری بود و عهدی که بسته بود یا میترسید از عواقبش، نمیدونم. و بنابراین این عصبانیت دکتر فاطمی توهینه که یه وزیری یا با اون وز بیان نصف شب فرصت لباس پوشیدن بهش ندن و بازداشت بکنن بچه 9 ماهش اونجا تو کنه، اصلا وز عجیبی بود. مسلم از این کار عصبانی میشه و این رو یک نوع خیانت میدونست، برای اینکه فکرم چند ماه قبل از اون بود که شاه عالی ترین نشان مملکت رو شاه به دکتر فاطمی داده بود. اگر عصبانیت بوده به نظر من روی خلف وعده و یا عهدشکنی و این احساسی بوده که به اون دست داده بود و خیلی عصبانی. حالا این که آیا جمهوری خواه بود یا نه، من والا تو اون تکی آدم میاد صحبت جمهوری رو فقط چفی ها میکردن. مصدق هیچ وقت تو نوبه تصمیم به اعلام جمهوری نداشت، چون بچه فضولی بودم، همیشه با دکتر فاطمی بحث میکردم، صحبت میکردم، اونم فرصت داشت که با من جواب بده، ولی من هیچ وقت این رو دکتر فاطمی نشنیدم. و بعد از دیدم که دکتر فاطمی من پنهان کردم، راجب موضوع باز من صحبت کردیم، اونجا هم هیچ وقت صحبت از جمهوری نبود.
حسین فاطمی بعد از 28 مرداد مخفی شد تا حدود 7 ماه بعد، تا اینکه در ششم اسفند 1332 بازداشت شد. ماجرای مخفی شدن او چگونه بود؟
بله، خب ببینید اونجاست که من دست اول مطالبی میدونم که هیچ کس دیگه واقعا درش تحقیل نبوده، چکی دو نفر هنوز زنده هستن که موقع بودن. بزنید چه شروع کنید، من بیرون بودم، توی تظاهرات بودم، توی توپخونه بودم. شب 27 مرداد یک دفعه دیدم که جو عوض شده، یعنی اولا توده‌ای ها به شدت اومده بودن بیرون، روزنامه مردم، ظفر داد میزدن، شعار میدادن و روزنامه هایش که اون موقع مخفی بود علنی میفروختن، خب زد و خوردم میشد با گروه های مخالفشون. ولی یک دفعه من دیدم که پاسبان ها و کمک سرباز ها ریختن و همون شب 27 اینها رو کتک میزدن و روزنامه هاشون ازشون میگرفتن و خیابون ها رو خلوت میکردن. این مال شب 27 بود که خب استنباط این بود که بله یه توده یه کود زیاده روی کردن و مصدق دستور داده بوده یاره شرکونی و هر کسی. صبح روز 28 مرداد وز عوض شد، من رفتم روزنامه باختر، روز دیدم همه چیز به هم خورده، ریختن روزنامه رو دربود آقون کردن، هرچی بود بردن. و این همینطور تمام روز از رادیو اخباری می اومد، مخصوصا آقای کسی فوت کرده، حالا شخصی بود اونم میر اشرافی که خودشم روزنامه آتش ده، خودشم یک روزی جز جبهه ملی بود. من خوب یادم جلسات با دکتر فاطمی مکی بقایی اون هم در منزل اون تشکیل می شد. ولی خب بعدها میر اشرافی متوسط شد به مخالفین مصدق و جز مخالفین شد و چندین بار داد می زد که بله مردم حسین فاطمی رو تکه تکه کردن، مرتب شعار می داد و اظهار خوشحالی می کرد و من همینطور واقعا نمیدونم مثلا بین مرگ و زندگی بودم. تمام شب تابستون هم بود، روی پشت اون خوابیده بودم و هوای مهالود تهران اون موقع و تمام شب خواب می دیدم، ناراحت بودم. صبح که هم تو اومدم پایین، منزل من اون موقع تابستون بود، مهمان بود منزل آقای قطب دستوری، پسرهاش با من خیلی دوست بودن. بر حسب تصادف من ایش خونه اونها تلفن جواب نمیدادم، فکر از پله های اومدم پایین، تلفن زنزد گوشی رو برداشتم، به من نمیگفت شاهین، میگفت شاهی توی. من اصلا فکر کردم که خواب میبینم، چون آدم مرده بود، اینا دیکه دیکه کرده بودن. گفتم چون شما هستید؟ گفت بله. ماشین داری؟ گفتم نه، ولی میتونم از عزیز بگیرم، عزیز قطب، کسی که من خونش بودم. گفت ماشین رو بگیر، بیادم دواخونه اول سر خیابون کاخ. و من نمیدونم واقعا با چه حالتی من اتومبیل روندم از خیابون حقوقی سر پیش شمرون بودم، رسوندم خیابون کاخ دم دواخونه. دکتر فاطمی اومد بیرون بدون کروات، پیران شمعت خون روش بود و نشستی اتومبیل اینه که سیاه زده بود. من دیگه حد 3-4 جا رو گفت که من پنهان کردنش بریم. آدم های بسیار نزدیک، آدم هایی که ما خیلیشون حساب میکردم، همه من رو رد کردن، همه گفتن نه برو برو، اصلا کسی هم نفهمه که اینجا اومدی. تا انجام گفتم چاره نیست، بریم همون جایی که من هستم. بودم شمال خیابان حقوق منزل خود، اونجا نشستیم توی اتاق مدتی صحبت کردیم. بعد من با اون پسر اون آقای خود با اون دوستم صحبت کردم، اونها یکی از بستگانشون رو که در جنوب شهر یه خونه خیلی کوچیکی داشت، مثل زیر زمین بود، خانمش رو منتقل کردن و گفت من تمام روز با دکتر فردی می‌نشستم تو اتاق صحبت کردیم، شبم من رانندگی کردم و با آدرسی که من داده بودن منتقلش کردم همون شب به جنوب شهر منزل اون آقایی که از بستگان همون خود بود. اون جای خیلی محقری بود، توسی زیر زمین بود و جالبه که اون موقع هنوز سفارت امریکا داشتن می ساختن تو پیابان تخت جمشید. ما یک مدت مشتم اونجا یه جایی بود که یه مثل یه نهری بود یه چیز بود روش چوب انداخته بودن و از اون وقت چند تا اتومبیل ارتشی با جیپ و کامانکار اینا می مدن چراغشنم تو صورت ما بود. من خیلی متوجه شده بودم ولی اون خیلی خیلی با اقتدار می گفتن روحیت نباز محکم نشسته بود جلو صورت اینا نگاه می کرد و ما شانس آوردیم تشخیصش ندادن از اونجا رد شدیم و اونجا مخفی بود برای مدت 40 روز.
این خونه مال کی بود تو جنوب شهر؟
متعلق بود به شخصی به نام شامیر زهیر دسپولی، کسی بود که راننده نبود ولی از بستگان همون خانواده قود بود که از دسپول آمده بود به تهران، در اونجا زندگی میکرد، زن و بچهش رو منتقل کرد و خونش رو در انتقال ما گذاشت.
40 روز اینجا بودن؟
40 روز اونجا بود ولی خب پول نداشتیم. حالا یک روزن دکتر فادی به من گفته بود که به حدی نگو، حتی به زنش خواهرش به سعید فاطمی که پسر خواهرش بود.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای شاهین فاطمی، به گزارش روزنامه اطلاعات در عصر ششم اسفند 1332 که حسین فاطمی بازداشت شد و شما الان در موردش صحبت کردین، زنی چادر به سر به نام فاطمه به پلیس محل پنهان شدن حسین فاطمی رو خبر میده بدونه که حسین فاطمیه و این خونه در تجریش در امامزاده قاسم شمران بوده. این خونه مال کی بوده؟
متعلق بود به دکتر محمود محسنی، دندان پزشک عضو حزب توده بود که الان هم در آلمان هست و این دکتر و زنش مجبور شدن از ایران برن. این یک خانه حزبی بوده. اون زن هم درست نوشتن، اون زنی که دکتر فاطمه ده هیچ وقت از اتاقش بیرون نمیمده، اون هم که میرفتن همیشه در رو میبستن. یک روز تصادفی در بستن نبوده و دکتر فاطمه میاد به لب حوض و اون همسایه میبینه که یک آدم ریشوی با روبدوشان اونجا هست، فکر میکنه که توده‌ای کسی اونجا پنهان شده. یه قماخیش داشته که اون تیمسار مولوی معروف بوده در شهربانی، مدت ها میگذره یادش میره و اون بگه تو یه روزی میگه اونا میکنه خب یه روز بریم ببینیم کیه.
حسین فاطمی چنان که یه اشاره‌ای هم شما کردین از دو سوء قصد جان به در برد، یکی در 25 بهمن 1330 به دست محمد مهدی عبدخدایی عضو فدائیان اسلام که در آن زمان 14 سال داشت و الان در قید حیات و معترف به شرکت در این سوء قصد، و دومی بلافاصله بعد از دستگیری حسین فاطمی در 6 اسفند که شعبان جعفری متهم به سوء قصد به جان او با چاقو به روایت فریدون مظاهر تهرانی. جریان این سوء قصد چی بود؟ خود شعبان جعفری در مصاحبه‌ای که پیش از فوتش با او خانم هما سرشار کردن گفته بود که او در سوء قصد دست نداشته.
درست نیست. من اونجا بودم، تنهام نبود، من 6 نفر بودن و اگر خواهر دکتر فاطمی خانم بانو سلطنت فاطمی که فوت کردن همه من خودشون ننداخته بودی دکتر فاطمی، اونا هم بخواستن همونجا دکتر فاطمی رو بکشن که بعد دیگه درد سر محاکمی نام نداشته باشن. ولی کندش در اومد، خبرش منتشر شد، بعد وضعش خیلی بحرانی بود دیگه. اون موقع تمام سعی خودشون کردن که زنده نگهش دارن، یه خوب آبروریزی بود براشون بعد از این که فرماندار نظامی بازداشت شده بود و بازجویی شده بود به دست چاقوکش ها کشته بشه، برای رژیم مشکل بود. برای همین تمام سعی خودشون کردن ولی بازم صبر نکردن تا زخمش کاملا التیام پیدا کنه. با مرض محاکمش کردن و در حالی که به شهادت آیت الله زنجانی و اونایی که اون موقع در لشکر دوزری بودن، اون موقع دیگه من از ایران رفته بودم، موقعی که تیربارانش کردن 40 درجه تب داشته و من با برانکاردون رو بردم پای شوخی اعدام.
دادگاه نظامی در هفتم مهر 1333 عموی شما حسین فاطمی رو مجرم شناخت در اتهام اقدام به برکناری شاه و اقدام علیه سلطنت. حسین فاطمی در روز 19 آبان 1333 اعدام شد، اما حکم علی شایگان دبیر جبهه ملی ایران و از اعضای هیئت نمایندگان ایران در دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه و احمد رضوی نایب رئیس مجلس و عضو هیئت مؤسس جبهه ملی ایران و از همراهان محمد مصدق در زمان بازداشت با تخفیف به حبس ابد و سپس 10 سال حبس تبدیل شد. اعدام حسین فاطمی نتیجه عدم ابراز پشیمانی بود؟
بله، همونطور که عرض کردم آخرین باری که من ایشون رو دیدم 2 هفته بیمونده بود که عازم امریکا بودم. ایشون تلک بیمارستان لشکر توی زرهی بود، همه رفته بودن بهش اعتماد کرده بودن که امضا بکن و الان که الان پیش رو شما میگم واقعا هنوز برای من مشکله. ببخشید تم جو اتاق و حتی وارد شدم گفت شما میدونم برای چی اومدی. گفتم درسته. میگم برحم گفتم رحم کنید به پسرتون به سیروس چیز فرقه نمی کنید. حرفی که من زد گفت اگر من امروز استغفار بکنم دیگه هیچ کس توی مملکت حرف هیچ کس رو باور نمی کنه. جواب جوانهای مملکت رو در آینده تاریخ چه کسی خواهد داد؟ میگن حتی حسین فاطمی هم وقتی پای جونش افتاد کلمه که اون به کار برد به گوه خوردن افتاد. این رو من هیچ وقت برخوش نمی کنم. یعنی دانسته مرد. آرزوی شاف دستگاه این بود که دو کلمه مثل مهندس رضوی و شایگان بنویسه و فکر میکنم من با خیلی از تندروی ها با همه این حرف ها امروز که سنم 4 برابر اونه رو همه این چیزا میتونم اعتراض بکنم و ایراد بگیرم، ولی از این شامت که آدمی در اون سن تازه ازدواج کرده بچهش 9 ماهشه اینقدر شهامت اخلاقی داشته باشه که روی حرف خودش بیسته و زیر فشار تسلیم نشه قابل تقدیسه.
از بین وزرای دولت محمد مصدق تنها حسین فاطمی بود که مخفی شد به این صورت برای چند ماه. چطور او این کار کرد در شرایطی که وزرای دیگه خودشون رو تسلیم کردن یا به ترتیبی بازداشت شدن؟
دکتر فاطمی آدم تسلیم پذیری نبود. یک آدم به اصطلاح سرکشی بود در تمام زندگیش و در اون موقع هم آماده جنگ و جدال بود، کسی نبود که بلا پاچه معرفی بکنه و در هر صورت فرقی نمی کرد و اونم خوب می دونست. دادم در آخرین دیداری که من با دکتر فاطمی داشتم قسمت اول شرط کردم که چرا گفت حاضر نیست امضا بکنه و عذرخواهی بکنه. بخش دومش بود گفت در هر صورت من اگه از بیمارستان هم بیرون بیام منو خواهند کشت، یک تصادف اتومبیل خواهد شد، 1000 امکان ممکنه وجود داره داشته باشه. بنابراین من ترجیح میدم که روی حرف بیستم و مقاومت بکنم. حرفش هم درست بود، مسلم دکتر فاطمی رو میکشتن. دشمن زیاد داشت، دشمن خیلی زیاد داشت، مخصوصا بین افسرها و اونهایی که بازنشسته شده بودن از چشم دکتر فاطمی میدیدن. این در واقع دوستان دکتر فاطمی و جبهه ملی چه در اون زمان و چه در بعد سعی کردن همه چیز رو به گردن دکتر فاطمی بندازن که ما تقصیر نداشتیم. شما صدق فرم دکتر فاطمی گوش میداد و دکتر فاطمی بود که تون رو بود و خب البته این رو هم باید قبول کرد که دکتر فاطمی در اون سن و سال تون خوب بود و مسلمن تدبیر و دوراندیشی یک مرد 50-60 ساله 70 ساله نداشت. ولی با وجود این در هر صورت تمامیت دکتر فاطمی همین بود که بود و حاضرم نبود که کوتاه بیاد و تا دقیقه آخر هم ایستاد. دیدیم که به چه سرنوشتی هم گرفتار شد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا بودید. مشروع گفتگو با شاهین فاطمی بر روی وبسایت رادیو فردا در دسترس است. www.radiofarda.com. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده سرخط آخرین و تازه ترین خبرها باشید.
این صدا صدای رادیو فردا است.
دولت سوریه هشدار داد که حمله آمریکا به آن کشور آتشی را در کل منطقه شعله‌ور خواهد کرد. کاخ سفید آمریکا اعلام کرد باراک اوباما در نشستی با مشاوران امنیتیش به بررسی گزینه‌های پیشروی آمریکا در مورد بحران سوریه پرداخته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه را محکوم کرد. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است اسنادی دارند که نشان می‌دهد مخالفان بشار اسد با سلاح شیمیایی به حومه دمشق حمله کردند. سازمان پزشکان بدون مرز می‌گوید از هزاران مجروح شیمیایی که به بیمارستان‌های مرتبط با این سازمان در سوریه مراجعه کردند 355 نفر جان باختند. آنگلا کین نماینده ارشد سازمان ملل متحد در امور خلع سلاح روز شنبه وارد دمشق شد. رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین و همچنین حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر قرار است امروز در دو دادگاه جداگانه حاضر شوند. هزاران تن از مخالفان دولت در تونس شامگاه شنبه با تجمع در مقابل مجلس خواستار استعفای دولت اسلامگرای این کشور شدند. در 50مین سال روز سخنرانی مشهور مارتین لوتر کینگ با عنوان من رویایی دارم، ده ها هزار تن روز شنبه در محل برگزاری این سخنرانی در واشنگتن گرد آمدند. سرخط آخرین و تازه ترین خبرها بود.